اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه یک ساعته گزارش های از تحولات افغانستان منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مهاجمی که امروز بر یک مرکز پیروان فرقه اسماعیلیه هجوم برد و دو تن را کشت شهروند افغانستان است. این را CNN پرتغال گفته است. پلیس هویت حمله کننده را افشا نکرد، اما گفت که مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد و به شفاخانه انتقال یافت. در این حمله در شهر لیسبون پایتخت پرتغال حداقل دو تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. اعضای خانواده متیولا و سی رهبر مؤسسه راه قلم می گویند که پس از بازداشت آقای ویسا، طالبان به خانه او داخل شده و از آنها آنها را تهدید کرده است. متیولا و سی دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. اکنون اعضای خانوادهش می گویند که امروز چاشت طالبان به خانه وی در خوشحال خان مینه داخل شدند. تلفن موبایل، اسناد و کاغذها را با خود برده و با آنها تهدید داده و آنها را هشدار داده که با رسانه ها صحبت نکنند. یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به معترضان در ولایت سیستان و بلوچستان نسبت به آنچه او عبور از خط قرمز رژیم را در راهپیمایی های ضد دولتی خواند هشدار داده است. راهپیمایی های ضد رژیم مدت هاست که از هر هفته در روز جمعه برگزار می شود. خبرگزاری تسنیم از محمد پاکپور، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب، نقل کرده که گفته در اعتراض ها در سیستان بلوچستان بدخواهان و دشمنان مقصرند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که توافق برای محافظت از دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه ممکن است نزدیک باشد. نیروهای زاپوروژیه که بزرگترین دستگاه هسته‌ای اروپا به حساب می رود، در برابر حادثه احتمالی فاجعه بار ناشی از درگیری ها در اوکراین در معرض خطر قرار دارد. گروسی هشدار داد که تشدید نبرد در شهر زاپوروژیه خطرها بر این دستگاه هسته‌ای را افزایش داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بازداشت متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش و معارف، نشان دهنده تلاش طالبان علیه آموزش و پرورش. طالبان با خانواده ویسا هم بدرفتاری کرده.
این نوع عمل وحشیانه و غیرقانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم.
مصاحبه در این مورد با یک کارشناس سیاسی هم داریم. در تحولات بین‌المللی میشنوید که در گزارش از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میشنوید که سند اظهاریه به وزارت خارجه روان کرده و به وزیر خارجه امریکا تا پایان روز دوشنبه وقت داده بود تا اسناد سری را در مورد خروج با هرج و مرج قوای امریکایی از افغانستان ارائه کند. کاروبار تحت مدیریت زنان در افغانستان در آستانه نابودی. یکی از زنان تجارت پیشه می گوید
که یعنی اوقدر نه خرید از نه فروش از اینجا زیادی وقت این طرف ها نمی آیم مشتریم.
افزایش کار کودکان نسبت به سال گذشته.
مدتی یک سال میشه که می جی کار مانم به خاطر پیش برد دی زندگی در آینده همی جا مدیم کار مانم تا چیز را یاد بگیرم و به خانواده و خودم
برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. پس از بازداشت متیولا و ویسا، رئیس بنیاد راه قلم توسط طالبان، عطاالله ویسا برادر او ادعا می کند که طالبان امروز به خانه آنها رفته و دو برادرش را لتکوب کرده و به اعضای خانواده آنها توهین نموده است. او در یک پیام ویدیویی که در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته که طالبان در تلاش است تا وی را نیز بازداشت کند. بیشتر در این گزارش.
عطاالله ویسا برادر متیولا ویسا رئیس بنیاد راه قلم ادعا می کند که طالبان امروز خانه آنها را محاصره کرده، دو برادر وی را مورد لتکوب قرار داده و به اعضای خانواده آنها توهین کردند. او با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه تویترش رفتار طالبان با خانواده اش را ظالمانه و غیر انسانی خوانده است.
این نوع عمل وحشیانه و غیر قانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم. این یک عمل وحشیانه است. نه سبک حکومتی است و نه یک نهاد. ما اهل قلم هستیم. 15 سال برای این ملت داوطلبانه کار کردیم. حتی اگر کسی ما را بکشد، دست از مبارزه برای ملت خود بر نمی داریم.
عطاالله ویسا همچنین می گوید که طالبان موبایل های متیولا ویسا و برادرانش را به زور از آنها گرفتند. او می افزاید که طالبان در تلاش بازداشت او هستند، اما او اطمینان می دهد که در مکان امن است. ما این موضوع را با عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او پاسخ نداد. برادر عطاالله ویسا به نام متیولا ویسا که برای آموزش کودکان افغان فعالیت میکرد، روز گذشته در خوشحالخان کابل از سوی طالبان بازداشت شد. محمد ولی اخلاقی برادر دیگر متیولا ویسا پس از بازداشت او بر رادیو آزادی گفت:
دو موتر استاده بود. بین او و نیروهای امنیتی مشاجره شد. ویسا از او پرسید که کارتت را به من نشان بده. نمیدانم تو کی هستی؟ آیا تو کارمند امنیت هستی یا کارمند حوزه؟ اما آنها نه کارت را نشان دادن و نه حرف را قبول کردند و به زور وی را ولچک زدند و به گونه وحشیانه او را به موتر انداختند. من به چشم خودم دیدم. مردم همه استاده بودند.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وعده داد که اطلاعات درباره بازداشت متیولا ویسا را جمع‌آوری و شریک می‌کند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساخت. از خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات طالبان نیز پرسیدیم، اما پاسخ نداد. بازداشت متیولا ویسا توسط طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است تا دلیل بازداشت متیولا ویسا رئیس بنیاد راه قلم را روشن کنند. یونما صبح سه شنبه در تویتر خود نوشت: باید محل بازداشت وی مشخص شود و زمینه دسترسی خانواده و وکیل مدافعش برای او فراهم شود. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان نیز در صفحه تویتر خود نوشته که بازداشت متیولا ویسا توسط طالبان مایه نگرانی جدی است. وی افزوده که آقای ویسا از سال 2009 برای دسترسی دختران و پسران افغان در سراسر کشور به تحصیلات تلاش می کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان خواسته تا متیولا ویسا را آزاد کنند. بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل نیز گفته که متیولا ویسا به گونه صلح‌آمیز از حق تحصیل دختران حمایت می کرد. هیدر بار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صفحه تویتر خود در واکنش به این اقدام طالبان نوشته است که آینده کشور که حاکمان آن با آموزش می جنگند چگونه خواهد بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بازداشت متیولا ویسا نگران کننده است و افزوده که امنیت او مهم است و باید تمام حقوق قانونی او رعایت شود. متیولا ویسا تقریبا 14 سال است که برای تحصیل دختران و پسران در افغانستان مبارزه می کند. او بر روستاها و مناطق دورافتاده می رفت و از خانواده ها، بزرگان قومی و همه می خواست که در ارائه آموزش به کودکان همکاری کنند. او همچنین فرصت های آموزش را برای کودکان بازمانده از مکتب فراهم میکرد و یک کتابخانه سیار ساخته است که در آن وسایل لازم برای آموزش دانش آموزان مکتب وجود دارد. انتقادها علیه طالبان این است که پس از به قدرت رسیدن تمام کسانی را که به نحوه برای حفظ حقوق افغانها صدای خود را بلند کردند بازداشت یا سرکوب کردند.
متیولا و ویسا از چند سال به این سو با انجام فعالیت‌های مدنی مردم را در مناطق دوردست افغانستان با آموزش فرا می‌خواند و از آنان می‌خواست که دخترانشان را به مکاتب بفرستند و حق آموزش آنان را تأمین کنند. همکارم مرسلین ارسلا در مصاحبه با دکتر اورزلا اشرف پژوهشگر در پوهنتون سواس و فعال مدنی افغان مصاحبه کرده و نخست از وی درباره این پرسیده که طالبان چرا عرصه معارف و زنان را نشانه می گیرند. او در پاسخ گفت:
طالبان حراس بزرگ که از تعلیم دختران دارن به دلایل مختلف است. اولا این که وقتی که در یک مملکت دختر و زن از اون مملکت تعلیم یافت و تحصیل کرد، او اولاد تحصیل کرده و تعلیم یافته تربیت میکنن. او اولاد که چشم و گوش باز داشته باشه، تعلیم یافته و تحصیل یافته باشه از یک مادر تعلیم یافته، او هیچ وقت به گپهای غیر واقعی و واهی مردمایی که بخواین به اهداف سیاسی و نظامی خود مردمش استشوی مغزی بتن جواب نمیده. گذشته تاریخی جنبش طالبان را اگه ببینین، به صورت عموم اینا کسایی هستن که سرکارشان با مدرسه های دینی در کشور همسایه ما و شما پاکستان بوده. مدارس دینی جای هستن که در اوجه هیچ اصلا از صبح تا شام، از شام تا صبح هیچ نوع ارتباط با دخترها و با زنها اینا ندارن. به او خاطر اینا هیچ اصلا هم در آداب معاشرت اجتماعی را در قسمت زنها اینا بایش آشنایی ندارن. طالبان متاسفانه چون یک گروه مردمی مسلمان افغانستان نیستن، یک گروه سیاسی نظامی مثل گروه های سیاسی نظامی که در گذشته ما داشتیم هستن، اینا از این موضوع تعلیم دخترها، بسته کردن مکتبا و پانتونا برای دخترها، اینا استفاده سیاسی میکنن. استفاده سیاسی به این معنا که یا میفهمن که ما من حیث یک گروه سیاسی نظامی که امروز قدرت به دست گرفتیم، ما تنها رایی که بتانیم سر جامعه جهانی فشار بیاریم ای است که مردم خود از زیر فشار قرار بتیم.
ما دیدیم که در 18 ماه گذشته تلاش های جامعه جهانی و فعالین مدنی در افغانستان به خاطر گشایش مکاتب و پانتون ها برای دختران تقریبا با بنبست روبرو شده. برای شکسته شدن این بنبست نیاز است که در سطح ملی چه تلاش های صورت بگیره و جامعه جهانی در این بخش چه مسئولیت هایی داره؟
در سطح جامعه بین المللی با وصف اشتباهاتی که در گذشته بود، امروز در قسمت بلند ساختن صدای مردم افغانستان و در قسمت مشکلاتی که دوج مردم با او مواجه هستن از جمله تحصیل دختران، صدای جامعه بین المللی بلند بوده. متاسفانه چیزی که دیده نمیشه یک برخورد سیستماتیک نسبت به این رژیم هست که اونا را واقعا از دیدگاه مؤثریت مورد فشار قرار بده.
اورزلا اشرف فعال مدنی حقوق زن بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سند احضاریه به وزارت خارجه این کشور را امروز ارسال می‌کند. این کمیته به وزیر خارجه آمریکا تا پایان روز دوشنبه وقت داده بود تا اسناد سری را در مورد خروج با هرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان ارائه کند، اما وزارت خارجه آمریکا این عمل را انجام نداد. بیشتر در این گزارش.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس امریکا از حزب جمهوری خواه مایکل مکاول شام دوشنبه گفت که او نامه احضار وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن را امضا کرده است. این احضاریه به عدم ارائه اسناد در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 ارتباط دارد. مکاول که خود عضو حزب جمهوری خواست، تحقیقات را در مورد خروج جنجالی قوای امریکا از افغانستان که در دوره ماموریت رئیس جمهور دموکرات جو بایدن صورت گرفت آغاز کرده است. جمهوری خواهان و بعضی از دموکرات ها می گویند معلومات دقیق در مورد عملیات خروج که 13 نظامی امریکایی هم در جریان آن در کابل کشته شدند ارائه نشده است. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس مایکل مکاول تا روز دوشنبه به وزارت خارجه کشورش مهلت داده بود که اسناد و پیام‌هایی را که قبل از خروج از سوی دیپلمات‌های آمریکایی از کابل فرستاده شده بودند و همچنان پاسخ‌های ارائه شده به این پیام‌ها را به این کمیته بسپارد. مکاول در یک اعلامیه گفت متاسفانه وزیر خارجه بلینکن از ارائه پیام ها در مورد مخالفت با خروج و پاسخاب آنها خودداری کرده و او را به حیث رئیس کمیته رابط خارجی مجبور ساخت که اولین نامه احضاریه بلینکن را امضا کند. و افزود این احضاریه امروز سه شنبه به وزارت خارجه تحویل داده می شود. بیش از 20 دیپلمات آمریکایی در افغانستان از طریق یک چنل خاص پیام های سری خود را در ماه جولای سال 2021 به وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن فرستاده و هشدار داده بودند که با خروج قوای آمریکا از افغانستان کابل به دست طالبان سقوط خواهد کرد. بلینکن هفته گذشته در یک جلسه استماعی کانگرس یک بخش معلومات را به دسترس گذاشت و تعهد کرد که برای تسلیمی معلومات دیگر کار میکند، ولی او افزود بعضی از جزئیات تنها به مقامات بلند رتبه داده خواهد شد و هدف از آن پنهان نگه داشتن هویت کسانی میباشد که در مورد اقدام خروج ابراز مخالفت کردند. خبرگزاری رویترز در مورد این احضاریه از وزارت خارجه آمریکا خواهان معلومات شده، ولی وزارت خارجه این خبرگزاری را به سخنان روز دوشنبه سخنگوی این وزارت ودانت پاتل راجع کرده است. پاتل گفته بود مهم است که اصرار محفوظ نگه داشته شود و آنها آمادند که معلومات مربوطه را در یک جلسه و یا مکانیزم دیگر با نهادهای مربوط در میان بگذارند. دو هفته پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 طالبان کابل را تصرف کردند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه ترین خبرها و گزارش ها را روی وبسایت و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حوادث طبیعی در 23 ولایت افغانستان در 8 روز اخیر دست کم 10 تن کشته و 76 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید که در نتیجه رویدادهای طبیعی همچنان بیش از 17 صد خانه ویران و بیش از 22 هزار جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. بیشتر در این گزارش.
شهر چاریکای ولایت پروان امروز سه‌شنبه شاهد جاری شدن سیلاب ها بود. تا هنوز هیچ تلفات جانی از این سیلاب ها گزارش نشده است. ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جاده ها پر از آب شده و دانش آموزان مکاتب و زنان به مشکل می‌توانند عبور و مرور کنند. شماری از باشندگان شهر چاریکا می‌گویند که سیلاب ها به آنها ضرر رسانده است. غلام دستگیر کفش دوز و جمشید دکاندار به رادیو آزادی گفتند:
"پس تو بگن یه مشکلی می‌کنیم، زکار بودیم و مات کل جای ما رو گرفت سامان مامان مر هی برت نه کار مونده مغربی مونده پیسه نام بخریم دیگه کنیم حیران مونده مر چه زاد کنیم
سیل بسیار دیگه ما تو از طرف بالا آمد دیگه نمی خساره دکان ما یگان مال و چیز و گپ سخن بود برده خساره من دیگه تقریبا 12000 شاید شد.
در همین حال برخی دهقانان در پروان میگویند که کشت و زراعتشان در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. از سوی دیگر بارش برف سنگین در چند ولسوالی ولایت غزنی سبب مسدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی شده است. برخی کشاورزان هم نگران از بین رفتن حاصلات درختان و کشت هایشانند. محمد علی باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی میگوید که برف سنگین از چند روز بدین سو راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز را مسدود کرده است.
البته دیدی بوده معیاری درست متاسفانه که شما موجود نیست.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که حوادث طبیعی در 8 روز گذشته در 23 ولایت افغانستان تلفات و خسارات را بر جا گذاشته است.
متاسفانه از اثر بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1779 منازل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیشتر از 22000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است.
آقای رحیمی افزوده که این وزارت به همکاری سازمان‌های امدادرسان به 53000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز از بارندگی‌های شدید و خطر جاری شدن سیلاب در 26 ولایت این کشور هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال گذشته در بامیان افزایش یافته. در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون گزارش داریم که شماری از مشتریان خدمات اینترنتی در افغانستان از پایین بودن کیفیت و بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارند. شماری از استادان که از طریق آنلاین تدریس میکنند نیز میگویند که پایین بودن کیفیت اینترنت آنها را با مشکل روبرو کرده است. این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در این بخش چه اقدامات کرده در گزارش از جاوید فیضی میشنویم.
بیشتر استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان از طریق سیم کارت موبایلشان به اینترنت دسترسی دارند. آنها اما از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت خدمات اینترنت شرکت‌های مخابراتی شکایت دارند. آرزو، یکی از شهروندان کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرعت اینترنتی که استفاده می‌کند خیلی پایین است.
کیفیت اینترنت خوب به هر اندازه پایین است. فرقش ما باید از دمی هر گوشی خانه بگردیم تا اینترنت وصل شود. بکنیم که ما در کجا اینترنت ما وصل شده میتونه که ما بتونیم گپ بزنیم. بسیج اینترنت هم یکی بسیار بالاست، قیمتشان بالاست، کیفیتش پایین است، ضعیف است، نمیشه که کار بگیریم.
در این حال شماره از دانشجویان و استادان پنتونهای آنلاین نیز میگویند که اینترنت ضعیف مشکلات زیادی را فرارای تحصیل آنلاین ایجاد کرده است. مرضیه سالنگی، یکی از استادان پنتونهای آنلاین، به رادیو آزادی گفت اینترنت ضعیف باعث شده که نتواند با دانشجویانش به درستی ارتباط برقرار کند.
سرعت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد پایین است. با وجودی که بسته های اینترنتی را شاگردا با قیمت های بالا خریداری می کنند، به صورت مثال یک جیبی اینترنت را 2500، 300 یا هم بالاتر اونا خریداری میکنن، ولی سرعتش خیلی پایین هست. در حدی که اگر یک شاگرد یک روز در صنف خود حاضر باشه، روز بعدی نمیتونه در صنف جاین شوه.
همیرا رسا صدیقی که دانشجوی یکی از پنتونهای آنلاین است میگوید که به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت با مشکلات زیاد روبرو است.
در جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی کابل پایتخت افغانستان، معلمین نمیتونن با سر وقت و آن تایم به صنف های درسی خودشان جاین شوند. چه بسا برای او یاد از معصرینی که در ولایت های دوردست افغانستان زندگی می کنند و نمی تانند به سبب پایان بودن خدمات اینترنتی و بالا بودن هزینه ای خدمات به صنف های درسیشان جاین شوند و این موارد روزافزون مشکلات معصرین را اضافه تر می سازه.
این در حال است که اوکلا که سرعت های جهانی اینترنت را جمع‌آوری می کند و مستقر در سیاتل امریکاست، اینترنت موبایل در افغانستان را در بین 137 کشور کنترین اینترنت خوانده است. این شرکت همچنان گفته است اینترنت ثابت در افغانستان در بین 180 کشور جهان از لحاظ پایین بودن سرعت در جایگاه دوم قرار دارد. اما عنایت الله الکوزای، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، ادعا میکند که خدمات اینترنتی و قیمت آن نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.
قبلا یک جیب اینترنت در افغانستان 180 افغانی لا 200 افغانی بود، فعلا یک جیب اینترنت در افغانستان با 110 افغانی است و خدمات هم در سر تا سر افغانستان گسترش یافته. به مناطقی که قبلا محروم بودند، فعلا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته خدمات به مناطق برسانند که در طی 20 سال 15 سال گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی نداشتند.
در زمان نظام جمهوریت، اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا که یک اداره مستقل بود، وظیفه داشت تا از فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، وزارت مخابرات حکومت آنها تا یک فرمان سازمان این اداره و شرکت های افغان تلکام و افغان پست را زیر اداره این وزارت درآورد تا نظارت مستقیم از شبکه های مخابراتی داشته باشد. بر بنیاد معلومات بانک جهانی، در جریان حضور 20 ساله غرب در افغانستان و تعامل این کشور با جهان، تنها 18% مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشتند.
مسئولین برخی ترمیمگاه های موتر در بامیان می گویند که شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال پار در بامیان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای چکش های پسر 14 ساله است که موتر را در ترمیمگاه محلی در شهر بامیان مرمت می کند. برای حفظ هویتش نامش را در گزارش نمی آوریم. او دانش آموز صنفی هفتم در یکی از مکاتب بامیان است، اما به دلیل شروع کار در ترمیمگاه از رفتن به مکتب باز مانده است. این کودک از ساعت 7 صبح تا 5 عصر کار می کند. او به رادیو آزادی می گوید که پدرش بیمار است و او مجبور شده برای پیدا کردن نفقه خانوادهش به این ترمیمگاه بیاید.
مدتی یک سال میشه که می جی کار مانم، به خاطر پیش برد زندگی در آینده می جا مدم کار مانم تا یک چیزی را یاد بگیرم و به خانواده خودم یک چیزی جورش بگیرم.
کودکان زیادی در این ترمیمگاه کار میکنند، مانند این پسر 13 ساله.
مکتب هستیم ویچار بودم که الان که اینجا آمدیم یک کس بیاد بگیرم دیگه. نمیرم اولی مکتب هم اینمیچی. اگر برم هم نمیمونم اگر تو اینجا که میری مکتب اینجا الان.
دستمزد این کودکان بین 100 الی 200 افغانی در هفته است که به باور بیشتری آنان ناچیز است. مسئولین ترمیمگاه های موتر در شهر بامیان میگویند که از یک سال به این طرف حضور کودکان افزایش یافته است، عمدتاً به دلیل افزایش فقر و بیکاری. حبیب الله مسئول یکی از ترمیمگاه‌های موتر در شهر بامیان است. او 5 کارآموز دارد و به رادیو آزادی میگوید که بیشتر کودکان یتیم کارآموزان او هستند.
از پارسال و پرارسال تا این سال بدر تعداد شاگردان زیاد شده میآید. بدر هر روز پدر مادرش میاره پیش ما که امیر شما شاگرد بگیرین، بدر ما اقتصاد زندگی ما خوب نیست، بدر امیر بچه های میاره که از اونا خیلی که فکر کنیم باید درس بخونه، ولی اقتصاد زندگی مردم خراب است، اونا را از درس میمونم میاره که شما ایره شاگرد بگیرین.
سازمان نجات کودکان در ماه جنوری 2023 گفت به اساس یک گزارش تازه در سال 2022 29% سرپرستان زن خانواده حداقل یک کودک خود را وادار به کار شاق می کردند که این رقم در سال 2021 19% بود. آگاهان امور اجتماعی می گویند که کودکان محیط کار مسئولی ندارند و اینکه از سوی صاحبان کار با خوشنطهای مختلف روبرو می شوند. میراجان راسخ یکی از آگاهان امور اجتماعی به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان باید از کار کودکان جلوگیری کند
و دولت مکلفه که بخاطر بیرون رفت از این معضل راهکارهای مناسبی را تهیه بکنه و به اینا زمینه درس و تعلیم مهیاب و سازه و اینا از کار ثقیل، از کاری که توان اینا بیرونن، اینا جلوگیری بشه.
در یک گزارش مفصل وزارت کار ایالات متحده در سال 2021 آمده است که کودکان در افغانستان در مرز بدترین اشکال کار قرار دارند. در گزارش به کارهای اجباری در تولید خشت و قالین و نیز اشتراک کودکان در درگیری‌های مسلحانه اشاره شده است. به اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در افغانستان میکانیزمی وجود ندارد که به اساس آن در تخلفات کار کودکان مجازات اعمال شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شستیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما طفل نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
شنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن، بعد خانه دختره شن آفت که مثلا با شوهر میتونن تا از اونا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستیم و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب عزیز داشته باشن که ازشان توی نگرفته شد و یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانو که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور چه من پس خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه، باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورا فرار میکنه میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.